بخش دوم 23 آوریل 1992 سه سال گذشت. در این میان پدر طارق چند بار دیگر سکته کرد، دست چپش فلج شد و در حرف زدنش کمی مشکل ایجاد کرد. وقتی به هیجان می آمد که مکرر بود، لکنت زبانش بیشتر می شد. پای مصنوعی قبلی برای طارق کوچک شد و صلیب سرخ پای مصنوعی دیگری به او داد. هرچند برای گرفتن آن 6 ماه در نوبت ماند. همانطور که حسینه می ترسید، خانوادش او را به لاهور بردند و در آنجا به ازدواج با پسر عموی مسنش واداشتند که صاحب فروشگاه معاملات اتومبیل بود. صبح روزی که عازم سفر بودند، لیلا و گیتی برای ودا به خانه حسینه رفتند. حسینه به آنها گفت که آن پسر عمو یعنی شوهر آیندهش از همین حالا اقدام کرده تا به آلمان بروند، چون برادرهایش آنجا زندگی می کنند. تصور می کرد سر 1 سال می روند فرانکفورت. ستایی هم دیگر را بغل کردند و گریستند. گریه گیتی بند نمی آمد. آخرین باری که لیلا حسینه را دید هنگامی بود که پدرش کمک می کرد در صندلی پشت تاکسی که بیش از ظرفیت سوار کرده بود بنشیند. اتحاد شوروی با سرعت شگفت‌انگیزی در هم شکست. به نظر لیلا رسید که هر چند هفته 1 بار بابا با اخبار اعلام استقلال آخرین جمهوری به خانه می آمد. لیتوانی، استونی، اوکراین. پرچم شوروی از کرملین پایین آمد. جمهوری روسیه پا به حیات گذاشت. در کابل، نجیب الله تاکتیک خود را تغییر داد و کوشید خود را مسلمان مخلصی نشان بدهد. بابا گفت: چه حقیر و چه دیر. نمیشه یه روز رئیس خاد باشی و یه روز دیگه توی مسجد با کسایی که بستگانشو شکنجه کردی و کشتی نماز بخونی. نجیب الله که حس می کرد حلقه محاصره دور کابل تنگ تر می شود، کوشید با مجاهدین کنار بیاید، اما آنها خودداری کردند. مامان از رخت خواب گفت: خوشا به سعادتشون. برای مجاهدین شب زنده‌داری می کرد و منتظر رژه‌شان بود. چشم به راه سقوط دشمنان پسرهایش بود. سرانجام آن روز رسید. در آوریل 1992، سالی که لیلا 14 ساله شد. نجیب الله سرانجام تسلیم شد و به مقر سازمان ملل در کاخ دارالامان در جنوب شهر پناهنده شد. جهاد به پایان رسید. رژیم‌های کمونیستی گوناگونی که از شب تولد لیلا قدرت را به دست گرفته بودند شکست خوردند. برادران همرزم احمد و نور مامان پیروز شدند و اکنون مجاهدین پس از زمانی بیش از 1 دهه ایثار همه چیز و رها کردن خانواده هاشون برای زندگی در کوهستان و نبرد برای کسب حاکمیت افغانستان، با گوشت و خون و استخوان‌های خسته از جنگ به کابل برمیگشتند. مامان اسم همهشان را می‌دانست. یکیشان دوستم، فرمانده خوش سر و وضع ازبک، رهبر جناح جنبش ملی بود که معروف بود مدام تغییر موضع می‌دهد. از او جدیتر گلبدین حکمتیار عبوس، رهبر جناح حزب اسلامی بود. پشتونی که مهندسی خوانده و زمان یک دانشجوی ماویست را کشته بود. ربانی رهبر تاجیک جناح جمعیت اسلامی که در ایام رژیم سلطنتی در دانشگاه کابل الهیات اسلامی خوانده بود. سیاف پشتونی اهل پغمان که با عرب‌ها ارتباط داشت. مسلمانی چهارشانه و رهبر جناح اتحاد اسلام. عبدالعلی مزاری رهبر جناح حزب وحدت، معروف به بابا مزاری در میان هم مسلکان هزاره، از شیعیانی که با ایران روابط داشت. و البته قهرمان مامان هم در میان آنها بود. متفق ربانی، فرمانده متفکر و پرهیبت تاجیک، احمد شاه مسعود، شیر 5 شیر. مامان پوستری از او در اتاقش به میخ آویخته بود. صورت خوش قیافه و فکور، ابروهای سربالا و کلاه بومی پکول که بین کابلی ها رواج پیدا کرده بود. چشمان سیاه محزونش از تابلوهای بزرگ، دیوارها، شیشه ویترین مغازه‌ها و پرچم‌های کوچکی که به آنتن تاکسی‌ها نصب شده بود به آدم ظلم می‌زد. برای مامان این روز آرزوها بود. ثمر آن همه سال انتظار به بار آمده بود. دیگر می‌توانست به شب زنده‌داری‌هایش پایان بدهد و روح پسرهایش آرام بگیرند. فردای آن روز که نجیب الله تسلیم شد، مامان مثل آدم تازه‌ای بستر را ترک گفت. برای اولین بار ظرف 5 سال پس از شهید شدن احمد و نور، لباس مشکی را کنار گذاشت. پیراهن کتانی بنفش سیری با خالخالهای سفید پوشید. پنجره ها را تمیز و کف اتاق ها را جارو کرد. خانه را هوا داد و مدت طولانی حمام کرد. صدایش از شادی تیز بود. گفت: باید مهمونی بدیم. لیلا را فرستاد که همسایه ها را دعوت کند. بگو فردا نهار مفصلی میدیم. مامان در آشپزخانه دست به کمر ایستاد و نگاهی به دوروبرش انداخت و با ملامت دوستانه گفت: آه چه بلایی سر آشپزخانه من آوردی لیلا. اوه، هیچی سر جاش نیست. به طرزی نمایشی بنا کرد به جابجا کردن دیگ و قابلمه. انگار که بار دیگر نسبت به آنها ادعای مالکیت می کرد و حالا که برگشته بود قلمرو خود را مشخص می کرد. لیلا خود را از سر راهش کنار کشید. این بهترین کار بود. وجد و سرور مامان هم مثل خشم و خروشش مهار ناپذیر بود. مامان با جنب و جوش بی انتهایی بنا کرد به آشپزی. آش با لوبیا قرمز و شوید خشک. کوفته. منتویی که بخار از آن بلند می شد و توی ماست تازه فرو می برد و نعنا رویش می گذاشت. مامان گفت: ابرواتو برداشتی؟ یک کیسه کرباس گنده برنج را روی پیشخوان آشپزخانه باز می کرد. یک کمی. مامان از کیسه برنج را توی قابلمه سیاه بزرگی که تا نیمه آب داشت ریخت. آستین ها را تا کرد و آن را هم زد. تاریخ چطوره؟ لیلا گفت: باباش مریضه. حالا چند سال داره؟ نمیدونم، گمونم 60 سالی داشته باشه. منظورم تاریخ بود. آها، 16 سال. پسر خوبیه نه؟ لیلا شانه بالا انداخت. هرچند دیگه نمیشه بهش گفت پسر، نه؟ 16 سال کم و بیش مرد دیگه. موافق نیستی؟ چی میخوای بگی مامان؟ مامان معصومانه لبخند زد. هیچی. فقط این که تو... هیچی. به هر حال بهتره چیزی نگم. لیلا که از این اتهام پیچ و واپیچ شیطنت‌آمیز کفری شده بود گفت: میبینم که دلت میخواد بگی. مامان دستها را روی لبه قابلمه تا کرد. خب... لیلا متوجه طرز ادای غیر طبیعی و تقریبا تمرین شده این خوب و طرز تا کردن دستش شد. می ترسید جر و بحثی در بگیرد. وقتی بچه بودید و با هم اینور اونور می دویدید موضوع جور دیگه ای بود. ضرری نداشت. جذابم بود. ولی حالا متوجه شدم سینه بند می بندی لیلا. لیلا غافلگیر شد. راستی باید قضیه سینه بند رو با من در میون میذاشتی. نمیدونستم. دل سرد شدم که بهم نگفتی. مامان که به مزیت خود پی برده بود ادامه داد: به هر حال قضیه اصلی نه منم نه سینه بند. موضوع تو و طارقه. اون پسر متوجهی؟ و از این قرار آبروی اون در خطر نیست. اما تو چی؟ آبروی دختر؟ به خصوص دختری به خوشگلی تو چیز ظریفیه لیلا. مثل یک مرغ میناست توی دستات. همین که دستتو سست کنی پرواز کرده و رفته. لیلا که از بهبودی سریع حال مادرش خوشحال بود گفت: از دیوار بالا رفتنها و پرس زدنهای خودت با بابا تو باقای میوه مگه نبود؟ ما دخترمو پسرمو بودیم و با هم ازدواج کردیم. مگه این پسره ازت خواستگاری کرده؟ لیلا گفت: اون دوست منه، رفیقه، بین ما که خبری نیست. لحنش تدافعی بود و نه چندان قانع کننده. با لحنی ناموجه اضافه کرد: برام مثل برادره. و حتی پیش از آن که سایه روی صورت مامان پیدا شود و رنگ رویش رو به تیرگی برود، فهمید که چه اشتباهی کرده است. مامان با لحن یک نواختی گفت: این یکی که نمیتونه باشه. پسر یک پای نجار رو جای برادرت نذار. هیچ کس مثل برادرت نمیشه. نگفتم که اون، منظورم اینجوری نبود. مامان از بینی آهی کشید و دندونهایش را چفت کرد. به هر حال باز ادامه داد، اما این بار لحنش از حجب شادمانی قبلی نشانی نداشت. چیزی که میخوام بگم اینه که اگه مواظب نباشی مردم پشت سرت حرف در میارن لیلا. لیلا دهان باز کرد که چیزی بگوید. موضوع این نبود که حرف مامان مبنا نداشت. لیلا میدانست که روزگار معصومیت، جست و خیزهای بی قید و بند در خیابانها با طارق به سر رسیده است. از مدتی به این سو، وقتی دوتایی در ملأ عام می رفتند و می آمدند، احساس قرابت تازه‌ای داشت. آگاهی از این که تماشایش می کنند، زیر نظرش دارند، دربارش در گوشی حرف می زنند، چون این احساسی را پیشتر نداشت. حالا هم اگر یک دلیل اصلی در میان نبود، احساس نمی کرد. شیدای تاریخ شده بود، چاره ناپذیر و ناگزیر. وقتی نزدیکش بود، افکار عاشقانه و مهرامیز هماغوشی رهایش نمی کرد و شبها با فکر ناز و نوازش های او به خواب می رفت. از این افکار احساس گناه به او دست می داد، اما احساس گرمی در تمام تنش گسترده می شد و به چهرهش می ریخت و آن را به آتش می کشید. نه، مامان زده بود به خال، در واقع بیش از آن که خودش می دانست. لیلا شک برش داشت که نکند بعضی همسایه ها، اگر نه بیشترشان، راجع به او و طارق دریوری بافته باشند. لیلا متوجه پوزخندهای موزیانه شده بود. از پچپچ همسایه ها که آن دو زوجند خبردار شده بود. مثلا روز پیش او و طارق به بالادست خیابان می رفتند که به رشید کفاش و زن برقع پوشش مریم برخوردند. رشید که از کنارشان گذشت با لحن شیطنت‌آمیزی گفت: خیال نمی کنی اینا لیلی و مجنون باشن؟ اشاره او به عشاق بدختری بود که نظامی گنجوی شاعر پر آوازه قرن 12 میلادی به زبان فارسی سروده است. بابا گفته بود داستان رومئو و جولیت شکسپیر شبیه آن است و نظامی آن را 4 قرن قبل از شکسپیر ساخته است. مامان زده بود به خال. چیزی که لیلا را دلخور می کرد این بود که مامان حق این کار را نداشت. اگر بابا این حرف را می زد یک چیزی. اما مامان با آن همه سال گوشه‌گیری و دور خود دیوار کشیدن و بیخیالی درباره اینکه لیلا چه می کند و چه کسی را می بیند و چه فکر می کند، بی‌انصافی بود. لیلا حس می کرد فرقی با این دیگ و قابلمه ها ندارد. چیزهایی که می شود نادیدهشان گرفت و هر وقت که دل و دماغش بود نسبت به آنها ادعای مالکیت کرد. اما این روز بزرگی بود. برای همهشان روز مهمی بود. نباید با این چیزهای کم اهمیت خرابش کرد. به همین دلیل با سهلگیری از اینها گذشت. گفت: متوجه منظورت شدم مامان. مامان گفت: عالیه. پس حل شد. خب حکیم کجاست؟ آخ آخ آخ، این شوهر کوچولوی نازنین من کجاست؟ روز بی ابر معرکه‌ای بود و جان می‌داد برای مهمانی. مردها روی صندلی‌های تاشوی فکستانی در حیاط نشستند. چای نوشیدند و سیگار کشیدند و با صدای بلند درباره نقشه‌های مجاهدین حرف زدند. لیلا خلاصه‌اش را از بابا شنید. افغانستان حالا دیگر اسمش شده بود مملکت اسلامی افغانستان. جناح‌های گوناگون مجاهدین در پیشاور یک شورای اسلامی جهاد تشکیل داده بودند. این شورا به ریاست سبقت الله مجددی قرار بود تا 2 ماه مراقب اوضاع افغانستان باشد. به دنبال آن شورای رهبری به ریاست ربانی تشکیل می شد که 4 ماه به کارش ادامه می داد. ظرف این 6 ماه قرار بود یک شورای عالی رهبری از سالخوردگان به نام لویا جرگه تشکیل شود و دولت موقتی را برگزیند تا برای 2 سال قدرت را به دست بگیرد و زمینه را برای انتخابات دموکراتیک آماده کند. یکی از مردها سیخهای کباب بره را که روی یک اجاق موقتی جلز و ولز می کرد باد می زد. بابا و پدر طارق در سایه درخت کهنسال گلابی نشسته بودند و شطرنج بازی می کردند. صورتشون از تمرکز حواس چین خورده بود. طارق هم کنارشان نشسته بود و بازی را تماشا می کرد و به گفتگوی سیاسی میز بغل دستی گوش می داد. زنها در اتاق نشیمن، راه رو و آشپزخانه جمع شده بودند. همانطور که بچه ها را در بغل جابجا می کردند و با مهارت از کنار بچه هایی که در خانه سر به دنبال هم گذاشته بودند ویراج می دادند، با هم گپ می زدند. از یک ضبط صوت، نوار غزل استاد سراهنگ پخش می شد. لیلا در آشپزخانه بود و با گیتی دوغ درست می کردند و در تنگ ها می ریختند. گیتی دیگر مثل گذشته خجالتی و جدی نبود. حالا ماها بود که اخم جدی دائمی از پیشانیش محو شده بود. این روزها بی پرده می خندید. خنده هایی که بیشتر وقتها عشوه‌گرانه بود. لیلا از این کارش یکه می خورد. موهای ملالاور دم موشی را کنار گذاشته بود و بلندشان کرده و هایلایت قرمز کرده بود. سرآخر لیلا فهمید که انگیزه او پسر 18 ساله است که گیتی چشمش را گرفته بود. نامش صابر بود و در تیم فوتبال برادر بزرگتر گیتی دروازه‌بان بود. گیتی به لیلا گفته بود وای خدا، خنده خیلی قشنگی داره و موهاش پر و سیاهه، مثل شبق. البته هیچ کس از این ماجرای شیدایی خبر نداشت. گیتی پنهانی 2 بار و هر بار 1 ربع ساعت با او در چایخانه کوچکی در تایمانی در طرف دیگر شهر دیدار کرده بود. میخواد از من خواستگاری کنه لیلا. شاید اوایل همین تابستون. باورت میشه؟ قسم میخورم که از فکرم بیرون نمیره. لیلا پرسیده بود. پس مدرسه چی میشه؟ گیتی سر کج کرده و نگاهی آکی از این به او انداخته که هر دومون خوب میدانیم. حسینه مدام میگفت من و گیتی 20 ساله که بشویم هر کدام 4-5 بچه پس انداخته ایم. اما تو لیلا، تو مایه افتخار ما دوتا احمق میشوی. برای خودت کسی میشوی. میدونم یک روز روزنامه ای را بر میدارم و عکس تو را در صفحه اولش میبینم. گیتی حالا کنار لیلا بود و با قیافه‌ای که پیدا بود غرق فکر و خیال است، خیار پوست میکند. مامان با پیراهن قشنگ تابستانی خود آن نزدیکی بود و با وجمه قابله و مادر طارق تخم مرغ پخته پوست میکند. مامان گفت میخوام به فرمانده مسعود یه عکس احمد و نور رو هدیه بدم. و وجمه سر تکان داد و سعی کرد خود را علاقه‌مند و بی‌ریا نشان بدهد. اون خودش شخصاً تو مراسم خاکسپاریشون شرکت کرد. سر گورشون نماز خوند. این نشونه تشکر از شایستگی اونه. مامان تخم مرغ پخته دیگری شکست. شنیدم آدم فکور و شرافتمندیه. به نظرم قدر این کارو میدونه. دوروبرشان زنها مدام به آشپزخانه می آمدند و می رفتند و کاسه های قرمه، دیس های مستوه و قرص های نان را می بردند و روی سفره‌ای که در اتاق نشیمن پهن شده بود می چیدند. طارق گهگاه بی خیال می آمد تو و این را بر می داشت و به آن یکی ناخنک می زد. گیتی گفت مردا اجازه ندارن. وجم داد زد بیرون، بیرون، بیرون. طارق به کیش مهربانانه زنها لبخند زد. انگار از اینکه در آنجا به او خوش آمد نمی گویند و با بی‌حرمتی مردانه و نیم نیشخندش این محیط زنانه را می آلاید، لذت می برد. لیلا همه تلاش خود را کرد که نگاهش نکند و به این زنها خوراکی برای دریوری بافی بیش از آن که تا کنون داشتن ندهد. بنابراین سر به زیر انداخت و چیزی به او نگفت. اما یاد خوابی افتاد که چند شب پیش دیده بود. توی خواب، صورت هر دویشان از زیر توری سبز نرمی در آینه افتاده بود. دانه های برنج از روی موهای طارق به زمین می ریخت یا روی شیشه ها تق تق ظریفی می کرد. طارق دست دراز کرد که به تکه گوشت گوساله که با سیب زمینی پخته بودند ناخونک بزند. گیتی به پشت دستش زد. ای پسر. طارق به هر حال تکه کش رفت و خندید. حالا قدش یک سر و گردن از لیلا بلندتر بود. موهایش را اصلاح کرده بود. صورتش لاغرتر و گوشه‌دارتر شده بود. شانه هایش هم پهن‌تر. طارق دوست داشت شلوار پیلیدار و کفش های مشکی راحتی واکس خورده و پیراهن آستین کوتاه بپوشد تا بازوهای تازه عضلانی شده خود را به نمایش بگذارد. بازوهایی که مدیون کار کردن با دمبل کهنه زنگ زده‌ای بود که هر روز در حیاط با آنها ورزش می‌کرد. صورتش این اواخر حالت ستیزه‌جویی شیطنت‌آمیزی پیدا کرده بود. وقت حرف زدن آگاهانه سرش را بالا می‌گرفت و کمی به یک سو خم می‌کرد و وقتی می‌خندید یکی از ابروهایش کمانی می‌شد. می‌گذاشت موهایش بلند شود و مدام و غیر لازم تره‌های مویش را پس می‌زد. پوزخند خفیف غلط اندازش هم چیز تازه‌ای بود. آخرین باری که او را از آشپزخانه راندند، مادرش متوجه شد که لیلا نگاهی دزدانه به او انداخته است. قلب لیلا از جا جهید و چشمانش گناهکارانه پرپر زد. فوراً خود را با ریختن خیار خرد کرده توی پارچ دوغ سرگرم کرد. اما متوجه نگاه مادر طارق و لبخند خفیف تأیدآمیز و حاکی از دانایی او شد. مردها بشقاب‌ها و لیوان‌های خود را پر کردند و غذاشان را بردند به حیاط. مردها که غذا کشیدند، زنها و بچه‌ها دور سفره نشستند که غذا بخورند. پس از پاک شدن سفره و جمع کردن بشقاب‌ها در آشپزخانه، وقتی جنون چای دم کردن و پرسیدن اینکه کی چای سبز می‌خواهد و کی چای سیاه در گرفت، طارق با سر اشاره‌ای کرد و از در به بیرون لغزید. لیلا 5 دقیقه صبر کرد و بعد دنبالش رفت. طارق را 3 خانه پایین‌تر در خیابان پیدا کرد که به دیوار ورودی یک کوچه باریک بین 2 خانه کنار هم تکیه داده بود. یک سرود قدیمی پشتو را که استاد اول میر می‌خواند زمزمه می‌کرد. زیبا وطن ما، والا وطن ما، و سیگار می‌کشید. عادت تازه دیگر که لیلا فهمیده بود از برا بچه هایی به او رسیده که این روزها با آنها می پلکد. لیلا از این رفقای تازه طارق خوشش نمی آمد. همه یک جور لباس می پوشیدند. شلوار پیلیدار و پیراهنهای تنگ که بازوها و سینه هاشان را به نمایش می گذاشت. همه به خودشان خیلی ادکلم می زدند و سیگار می کشیدند. همه دست دست در محله ول می گشتند، شوخی می کردند، به صدای بلند می خندیدند و حتی گاهی با پوزخندهای احمقانه از خود راضی شبیه هم دخترها را صدا می زدند. یکی از دوستان طارق که اگر خودت را می کشتی نمی توانستی هیچ شباهتی بین او و سیلوستر استالونه پیدا کنی، اصرار داشت که به او بگویند رمبو. پیش از آن که وارد کوچه شوند، لیلا نگاهی به این سو و آن سو انداخت و گفت: اگه مادرت بدونه که سیگار میکشی تو رو میکشه. طارق گفت: ولی نمیدونه. خود را کنار کشید که راه باز کند. بالاخره که میفهمه. کی میخواد بهش بگه؟ تو؟ لیلا پا به زمین کوبید. رازت را به باد بگو، اما ملامتش نکن که با درختها در میانش میگذارد. طارق لبخند زد و یک ابرویش کمانی شد. این حرف از کیه؟ خلیل جبران. خیلی قمپوز در می کنی. یه نخ سیگار به من بده. طارق سر بالا انداخت و بازوها رو در هم تا کرد. این یکی از ادا و اطوارهای تازه بود. پشت به دیوار، دستها در هم تا کرده، سیگار آویزان از کنج لب و پای سالم سرسری خمیده. چرا نه؟ طارق گفت: برات خوب نیست. برای تو چی؟ من به خاطر دخترا میکشم. کدوم دخترا؟ طارق لبخند تمسخرآمیزی زد. خیال میکنن جذابه. نیست. نیست؟ مطمئن باش. جذاب نیست؟ تو پاک خول شدی طارق. به این بر میخوره. خب بگو چه جور دخترایی؟ تو حسادت میکنی لیلا. در عین بی‌اعتنایی کنجکاوم. هر دو که با هم نمیشه. پک دیگری به سیگار زد و از دودش چشم را بست. مطمئنم حالا پشت سر ما حرف در میارن. صدای مامان در گوش لیلا زنگ زد. مثل یک مرغ میناز توی دست هایت. همین که دستت را سست کنی پرواز کرده و رفته. گناه دندانش را در تن او فرو برد. بعد لیلا صدای مامان را خفه کرد. به جای آن به تکیه طارق روی ما توجه کرد. شنیدن این لفظ از دهان او چقدر هیجان انگیز و توطئه‌آمیز بود و چقدر اطمینان بخش بود که از زبان او تصادفی و طبیعی لفظ ما را شنید. این لفظ رابطهشان را تایید و شفاف می کرد. خب، چه چیزایی میگن؟ طارق گفت که ما در رود گناه قایق میرانیم، برشی از کیک کفر میخوریم. لیلا دنبال حرف او را گرفت. سوار ریکشای خباست شده ایم، قرمه حرمت شکنی درست میکنیم. و هر دو زدن زیر خنده. بعد طارق گفت که موهای لیلا دارد بلندتر میشود و اضافه کرد قشنگه. لیلا امیدوار بود رنگش سرخ نشود. موضوع رو عوض کردی یا؟ حرف چی بود؟ اون دختره کله پوکی که خیال میکنن تو جذابی. خودت که میدونی لیلا. چیو میدونم؟ که چشمای من فقط دنبال توه. دل لیلا قش رفت. سعی کرد از صورتش چیزی بفهمد اما با حالی در نیافتنی روبرو شد. پوزخند شاد و ابلهانش با نگاه نیمه سرد و تنگ چشمانش جور در نمی آمد. نگاهی هوشمند که به طرزی سنجیده دقیقاً در میانه ریشخند و اخلاص بود. طارق با پاشنه پای سالمش ته سیگار را له کرد. خب، درباره اینا چی فکر میکنی؟ مهمونی؟ آه، حالا خلکیه؟ منظورم مجاهدین لیلا، اومدنشون به کابل. آها، لیلا تازه شروع کرده بود که حرفهای بابا را درباره ازدواج پردردسری بگوید که هر کدام از طرفین یک منند و هیچ کدام نیم من نیستند که جارو جنجالی را از طرف خانه شنید. صداهای بلند و جیغ و داد. لیلا پا به دو گذاشت. طارق هم لنگ لنگان پشت سرش بود. در حیات خانهشان قوغا بود. در وسط جمع دو مرد با هم گلاویز شده بودند و روی زمین می غلطیدند و بینشان کار دیده می شد. لیلا یکی از آنها را شناخت و دید همان مردی است که قبلا در پشت میز بحث سیاسی می کرد. دیگری مردی بود که سیخهای کباب را باد می زد. چند تا مرد سعی می کردند آنها را از هم جدا کنند. بابا بینشان نبود. کنار دیوار در فاصله امنی از دعوا ایستاده بود و پدر طارق گریان کنارش بود. لیلا از حرفهای هیجان زده دوروبر خود چیزهایی شنید و آن قسمتهای بریده بریده را کنار هم گذاشت. آن که پشت میز سیاست نشسته بود، یک مرد پشتون، احمد شاه مسعود را به سبب اینکه در دهه 80 با روسها معامله کرده بود، خائن نامیده بود. و آن که کباب می پخت، یک مرد تاجیک، رنجیده بود و از او خواسته بود حرفش را پس بگیرد. مرد پشتون قبول نکرده بود. مرد تاجیک گفته بود اگر به خاطر مسعود نبود، خواهرش هنوز هم با سربازهای شوروی می رفته. بعد کارشان به مشت و لگد کشیده بود. و بعد یکیشان کارت کشیده بود. سر اینکه کی کارت کشیده، هر کس یک چیز می گفت. لیلا با ترس و وحشت دید که طارق خودش را وسط دعوا انداخته. همینطور دید که بعضی از میانجیگرها خودشان هم وارد دعوا شدند. به نظرش رسید که کارد دومی را هم دیده است. آن روز غروب لیلا به فکر افتاد که چطور آن قشقرق تمام شده بود. با آن همه مرد که روی هم می افتادند و در میان داد و فریاد و نعره و مشتهایی که بالا می رفت و فرود می آمد و در میانشان طارق با تمسخر موهای ژولیده و پای مصنوعی باز شده سعی می کرد به کناری بخزد. سرگیجه آور بود که همه چیز با چه سرعتی نقشه براب شد. شورای رهبری پیش از موعد تشکیل شد. این شورا ربانی را به ریاست جمهوری برگزید. جناح‌های دیگر فریاد برآوردند که پارتی بازی شده. مسعود همه را به آرامش و شکیبایی دعوت کرد. حکمتیار که کنار گذاشته شده بود سخت به خشم آمد. هزارها که در تاریخ طولانی افغانستان تحت ستم و نادیده گرفته شده بودند کف بر لب آوردند. بد و بیراه نثار شد. انگشت‌ها به اتهام دراز شد. اتهام‌ها چند جانبه شد. جلسه ها با خشم و خروش برگزار شد و درها به هم کوفته شد. شهر نفس در سینه حبس کرد. در کوهستان‌ها کلاشنیکوف ها را پر از قطار فشنگ کردند. مجاهدین تا دندان مسلح که حالا دیگر دشمن مشترک نداشتند، دشمن را در یک دیگر جستند. روز بازخواست کابل سرانجام فرا رسیده بود. وقتی کابل موشکباران شد، مردم به جستجوی پناهگاهی بودند. مامان هم عملاً همین کار را کرد. دوباره سیاه پوشید و به اتاق خود رفت. پرده ها را کشید و رفت زیر پتو. Thank you.